بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و این اورید منها ما یعم الدلیل اللفظی المعتبر من الشارع فمراجعتها لا توجب الیقین بالبراءه من ذلك التکلیف المعلوم اجمالا. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما یه دلیل عقلی، در واقع وجه اول از دلیل عقلی بر احتیاط رو جلسه گذشته بیان کردیم. عرضمونم این بود که ما علم اجمالی به وجود محرمات کثیره ای داریم و وظیفه داریم که نسبت به اون محرمات عرض کنم اونها رو ترک بکنیم. باید علا وجه الیقین بالاجتناب هم این کار رو انجام بدیم، چون اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و با مراجعه به ادله، روایات، آیات کریمه قرآن، این یقین ما از بین نمیره، یقین سر جای خودش باقی میمونه و لذا باید احتیاط کنیم. این دلیل عقلی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. مستشکل حرفش این بود که اگر ما مراجعه به ادله کردیم، علم اجمالی ما منحل میشود به علم تفسیری و شک بدوی. یعنی علم اجمالی به محرمات بعد از اینکه ما مراجعه کردیم به روایات و آیات و بخشی از محرمات رو پیدا کردیم، اون علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفسیری نسبت به اون محرماتی که پیدا کردیم و شک بدوی نسبت به ماعدای اون. دیگه شک بدوی داریم، علم اجمالی نداریم. شیخ انصاری پاسخی که به این اشکال میخواست بده اینجوری شروع کرد. ایشون فرمود این انحلالی که شما فرمودید، انحلال علم اجمالی به وجود محرمات که این انحلال پیدا میکنه به علم تفصیل و شک بدوی، این دو جور قابل تصویره. صورت اول که دیروز گفتیم و تمام شد این بود که بگیم منظور از اون ادله ای که حرمت بعضی از محرمات رو برای ما ثابت میکنه، ادله موجب علم و یقین باشه. اگر منظور اینه، ایشون فرمود خب این ادله موجب علم و یقین شما میخوای از کجا بیاری؟ کدوم ادله است که موجب علم و یقین باشه؟ اگه آیات کریمه قرآنه، که آیات کریمه قرآن گرچه سندن یقینی است، چون ما قائل به تحریف قرآن که نیستیم که، اما دلالتاً عمدتاً چیه؟ ظنیه. عمده آیات قرآن دلالتشون ظنیه. اگر نه منظورتون روایاته، که روایات هم سندن و هم دلالتاً غالباً ظنیه. تازه متواترات رو هم که حساب کنید سندن مشکلی نداره و قطعی است، باز دلالتشون ظنیه. لذا مواردی از آیات کریمه قرآن که نص باشه یا روایات مثلا متواتری که نص باشه و یقینی باشه، مواردش انگشت شماره، مواردش کمه. لذا شما فرض کنید تو 700 تا، حالا اون عددی که ما دیروز میگفتیم از 1000 تا، 700 تاش هم که پیدا کرده باشید، تو این 700 تا 500 تا بیشترش، 600 تاش مثلا ظنیه، با تهش معلوم نمیشه که واقعا شما محرمات رو به علم و یقین پیدا کرده باشید. پس نمیتونه مرادتون از عرض کنم خدمت شما این که ما به ادله محرمات رو پیدا کردیم، مراد ادله ای باشد که برای ما علم و یقین ایجاد میکنه. این صورت اول از انحلال که در واقع نتونستیم بپذیریمش و قبولش بکنیم. ممکنه شما بگید خب اب نداره، ما مرادمون از ادله ای که حرمت بعضی از محرمات رو برای ما اثبات میکنه ادله قطعی فقط نیست، اما از ادله قطعی و علم‌آور است و ادله بگید ظنی است. که البته ادله ظنی هم کمکم کنید، ادله ظنی هم حجیتش برای ما به قد ثابت شده ها، اما این که ما رو به واقع میرساند یا نمیرساند این چیه آقایون؟ این ظنیه، معلوم نیست ما رو به واقع برسونه، در حد ظن و گمان ما رو به واقع میرسونه. اگر عرض کنم خدمت شما منظورتون این باشه، طبیعتاً باید اینجوری جواب بدیم. خوب عرضم رو دقت کنید. ایشون می‌فرماید که نسبت به این صورت دوم از انحلال پاسخمون بستگی داره که مبنامون در امارات چه باشه. من باید برگردم دوستان به پارسال، یه مطلبی رو از پارسال براتون بیان کنم تا باز دوباره بتونیم برگردیم به بحث خودمون. نمیدونم یادتونه یا نه، ما یه مبنای طریقیت در امارات داریم، یک مبنای سببیت، که خود مبنای سببیت هم اشاعره یه جور معناش میکردن، کمکم کنید، معتزله یه جور دیگه معناش میکردن. مبنای طریقیت چی میگفت؟ مبنای طریقیت که عدلیه معتقدن دوستان اینه که میگن امارات صرفاً طریق الالواقع، خبر واحد صرفاً یه راهیست، یه طریقیست برای این که ما رو به واقع بگید برساند. البته ممکنه تو بعضی از موارد ما رو به واقع برسونه، ممکنه یه جاهایی هم ما رو به واقع نرسونه، ولذا ما مخطئه هستیم. یعنی میگیم این طرقی که برای ما جعل شده ممکنه به خطا بره، یعنی واقع رو برای ما احراز نکنه. در واقع میخوایم بگیم طریق هیچ تأثیری در احراز واقع ندارد، هیچ عرض کنم تأثیری در احراز واقع نداره، فقط صرفا یه طریقه که البته ممکنه تو بعضی از موارد ما رو به واقع برسونه، ممکنه نرسونه. این یک مبنا. من اجازه بدید طبق این مبنا الان بحث رو جلو ببرم تا وقتی رسیدم به سببیت، سببیت رو هم براتون معنا میکنم. آقایون بزرگوار، طبق نظر عدلیه، امامیه، شیعه که امارات رو عرض کنم بر اساس مبنای طریقیت قبول دارن، بر این اساس ایشون می‌فرماید رجوع به ادله ظنیه و رجوع به امارات موجب یقین به براءت از اون تکلیف معلوم به اجمال نمیشه. یعنی براءت از تکلیفی که به علم اجمالی برای ما ثابت شده ها با مراجعه به امارات برای ما حاصل نمیشه. ما نمیتونیم یقین کنیم که اون علم اجمالی منحل شده. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید دوستان، علتش اینه که معنای اعتبار اماره ظنی طبق طریقیت، بر اساس طریقیت، این است که مؤدای اماره در حق مکلف حجیت داره. یعنی وقتی خبر واحد میگه نماز جمعه در زمان غیبت، بگید واجبه. وقتی اماره میگه مثلا فقا حرامه، نبیز حرامه. وقتی اماره میگه شرب توتون مثلا حرامه یا دعا عند رؤیت الهلال واجبه، معناش این است که این حکم برای من حجته. اما دیگه معنای اماره این نیست که این حکم در لوح محفوظ هم واقعا همینه، شاید نباشه، ما نمیدونیم. مبنای طریقیت میگه مؤدای اماره ممکنه با واقع و اونچه در لوح محفوظه منطبق باشد، ممکنه منطبق نباشه، ممکنه ما رو به واقع برسونه، ممکنه ما رو به واقع نرسونه. اما مکلف وظیفه دارد با این مؤدای اماره، کمکم کنید، معامله واقع بکنه. یعنی فرض کنه که لوح محفوظ همینه، بر اساس همین عمل بکنه. لذا اگر مؤدای اماره حرمت باشه، اماره ما رو برسونه مثلا به حرمت نبیز، اگر ما رو رسون به حرمت نبیز، معناش این است که من مکلف باید شرب نبیز رو چکار کنم؟ ترک بکنن و با شرب نبیذ معامله یکی از محرمات واقعیه بکنم ولو دوستان در واقع حرام نباشه. من که نمیدونم که ها، و لذا دوستان عرض کنم خدمت شما، من معذورم و وظیفه دارم، یعنی این تکلیف برای من منجزه و اگر خلافش باشه در واقع من معذورم، در واقع تکلیف برای من منجز است و در صورت خطا من عذر دارم. کما این که دوستان اگر معدای امار حلیت باشه، مثلا حلیت یه چیزی باشه، مکلف طبیعتا با او میتواند معامله چی کنه؟ معامله حلال کنه. یا اگر معدا وجوبه باید معامله وجوب بکنه، حق نداره از وجوب دست بکشه و بر فعل اون طبیعتا دیگه عقاب نمیشه. حتی دوستان اگر در واقع این فعل حرام واقعی هم باشه، اما من وقتی معدای اماره برام حلیت اومد یا وجوب اومد، وظیفه دارم عمل کنم یا میتونم تو فرض حلیت عرض کنم معدای اماره رو بهش عمل کنم. این معنایی که دوستان ما ذکر کردیم برای اعتبار دلیل ظنی، این باعث نمی شود که محرمات واقعی منحصر باشه در معدای امارات. یعنی اگر شما فرض کنید 700 تا خبر واحد اومد 700 تا از محرمات رو برای شما چه کار کرد؟ معلوم کرد. البته معلومه به حد ظنی دیگه، در حد اماره. خب اینجا شما میتونید به این نتیجه برسید که واقعا 700 تا از محرمات واقعی رو پیدا کردید؟ نمیتونید به این نتیجه برسید. درسته نسبت به 700 تا چیز شما وظیفه بگو اجتناب داری، اما معلوم نیست واقعا این 700 تا 700 تای حرام واقعی باشه، که چه بسا 100 تاش حرام واقعی باشه، 200 تاش باشه، 300 تاش باشه، 500 تاش باشه، ما نمیدونیم که ما وظیفه داریم باش معامله حرام کنیم. این که واقعا حرام هست یا نیست نمیدونیم. و لذا دوستان ایشون میفرماید با توجه به این نکته، بر اساس مبنای طریقیت طبیعتا ما علم اجمالیمون با این امارات منحل نمیشه به علم تفصیلی و شک بدوی. علم اجمالی سر جای خودش باقی میماند. این دوستان بر فرض، کمکم کنید، مبنای طریقیت، این بر فرض مبنای طریقیت. فقط ممکنه یه کسی دوستان اشکال کنه، من یه اشکال و جوابی رو عرض کنم، مطرح بکنم، بعد برم سراغ عبارت خوندن. ببینید اگر کسی بگه آقا ظن تفصیلی به حرمت، مثل علم تفصیلی به حرمت میتونه علم اجمالی رو منحل کنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که این ظن گرچه خودش ظنه، اما دلیل حجیتش چیه؟ قطعیه. آخه میدونید شما تو جلد اول رسائل خوندید اصل اولیه در زنون چیه؟ حرمت عمل به زن. بعد ایشون گفت آقا فقط در مواردی که ما علم قطعی به حجیت این زن داریم میتونیم بهش عمل کنیم. آقایون علم قطعی به حجیت زن یعنی چی؟ زن بودنش، گمان بودنش نسبت به این است که آیا ما را به واقع میرسونه یا نمیرسونه. یعنی من گمان دارم 60%، 70%، 80% احتمال میدم ما را به واقع برسونه، 10%، 20%، 30% هم احتمال میدم. تو این جهتش زنه، گمانه. اما تو این که وظیفه فعلی من همین اماره است، عمل به اماره است، هیچ شکی ندارم، یعنی یقین دارم 100% که وظیفه فعلی من عمل به همین اماره است، تو این جهتش میشه قطع. درست شد؟ حالا مستشکل میگه آقا این زن درسته در رساندن شما به حکم واقعی زنه، اما تو حجیتش که قطعه، تو حجیتش قطعه، و لذا فرق نمی کنه چه شما علم تفصیلی پیدا کنید مثلا تعدادی از محرمات، مثلا اون 700 تایی که ما می گفتیم، چه ظن به اون 700 تا پیدا کنید به دلیل قطعی. این به دلیل قطعی یعنی دلیل قطعی بر حجیتش، و الا خودش ظنه ها. اما فرق نمیکنه چه علم تفصیلی باشه، چه ظن عرض کنم با علم به قطعی به حجیتش، این تفاوتی نمیکنه. شیخ انصاری میفرماد این حرف ما قبول نداریم. چرا؟ چون ظن تفصیلی این توان رو نداره. ببینید آقایون، علم تفصیلی با علم اجمالی تنافی داره. وقتی شما علم اجمالی دارید که بین این 10 تا ظرف 3 تاش نجسه، اگر علم تفصیلی پیدا کردی به این که این 2 تا نجس قطعیه، این 2 تا از دائره بگید اون 3 تا خارج، یه دونه تش میمونه ها. ولذا اگر 3 تا پیدا کردی میتونی بگی نسبت به بقیه من دیگه علم ندارم، شک بدوی دارم مثلا. اما اگر ظن پیدا کردی چی؟ اگر ظن تفصیلی پیدا کنی، ولو 5 تاشو ظن پیدا کردی که چی؟ که نجسه، باز تو اون 5 تا شما نمیتونی بگی علم اجمالی من انحلال پیدا کرد. علم اجمالی شما چه بسا سر جای خودش باقی، چون زن که شما رو به واقع نمیرسونه که. ولذا ایشون میفرماید این حرف حرف درستی نیست، و علم عرض کنم خدمت شما اجمالی ما انحلال پیدا نمی کنه. تا اینجا رو بخونیم تا بعد بریم سراغ مبنای سببیت. نگاه کنید عبارت رو، و ان اورید منها. آقایون این ان اورید عطف به کجاست؟ ان اورید 2 سطر پیش قلتو ان اورید من الادله کذا، که جواب دادیم، و ان اورید منها یعنی من الادله ما یعم الدلیل الظنی. ما یعم الدلیل الظنی یعنی اون ادله ای که عام است، دلیل ظنی رو هم شامل میشه، یعنی علاوه بر دلیل قطعی دلیل ظنی رو هم میگیره. المعتبر من الشارع. آقایون المعتبر یعنی المعتبر قطعا یا المعتبر ظنن؟ قطعا، یعنی اصل اعتبارش قطعیه اما دلیل دلیل ظنیه، یعنی ظنن ما رو به واقع میرسونه اما حجیتش برای ما قطعیه. خب اگر این مراد باشه، فمراجعتها مراجعه به این ادله به این امارات، لا توجب الیقین بالبراءه من ذلک التکلیف المعلوم اجمالا، این موجب یقین به براءت نسبت به اون تکلیفی که علم اجمالی نسبت بهش داشتیم نمی شود. چرا؟ از لیس معنى اعتبار الدلیل الظنی الا وجوب الاخذ به مضمونه. آقایون بزرگوار، این از لیس معنى اعتبار بر چه مبنایی است؟ مبنای طریقیت یا سببیت؟ ها، میگه از اینجا من طریقیت رو بیرون کشیدم، و الا ایشون اسم طریقیت که نبرد که. از لیس معنى اعتبار الدلیل الظنی، دلیل الظنی یعنی اماره، معنای اعتبار اماره نیست مگر وجوب اخذ به مضمونش، یعنی شما واجبه مضمونشو بگیره اما این مضمون واقع هست یا نیست معلوم نیست. فامکان تحریما، اگر مضمون دلیل حرمت بود صار ذلک کانه احد المحرمات الواقعیه. آقایون نمیگه صار ذلک احد المحرمات، میگه کانه، گویا این محرم واقعی است. اما واقعا هم محرم هست یا نه نمیدونیم، لو محفوظ هست یا نیست نمیدونیم. و امکان تحلیلا، اگر مضمون دلیل تحلیل باشه یعنی حلیت یک امر باشه، کان لازم منها عدم العقاب علی فعل، اگر شما این چیزی که اماره بر حلیتش داری انجام دادی عقاب نمیشی. و ان کان فی الواقع من المحرمات، ولو در واقع حرام باشه اما شما عقاب نمیشی. و هذا المعنا، آقایون هذا المعنا یعنی این معنای اعتبار دلیل ظنی که توضیحش دادیم، ما لا یوجب انحصار المحرمات الواقعیه فی مزامین تلک الادله، این موجب نمیشه که محرمات واقعیه منحصر در مزامین همین امارات باشه، یعنی محرمات واقعیه چه بسا خیلی فراتر از اون چیزیست که امارات دلالت برشون میکنه، که اگر عرض کنم منحصر بود میتونی علم حاصل بشه، حتی یحصل العلم بالبراءه بموافقتها، این حتی یحصل یعنی اگر منحصر باشه ها علم حاصل میشه به براءت، اما انحصار نداره که بخواد علم حاصل بشه برای ما به براءه، بل ولا یحصل الزن بالبراءه. ایشون پا رو یه قدم فراتر میذاره، میگه نه تنها علم به براءت حاصل نمیشود، بلکه زن به براءت هم حاصل نمیشه. ان جمیع المحرمات المعلومه اجمالا. خب حالا ممکنه یه کسی بگه آقا این زنی که شما میگید درست نسبت به رساندن ما به واقع زنه، اما تو حجیتش چیه؟ قطعه. اونو چه کارش میکنید؟ میگه ولیس الزن و تفسیری به حرمت جملت من الافعال کل علم تفسیری به ها. زن تفسیری ولو دوستان دلیل حجیتش قطعی باشه، اینو کنارش بنویسید، ولو دلیل حجیتش قطعیه، اما زن تفصیلی به حرمت بخشی از افعال، این مثل علم تفصیلی به اونها نیست. چرا؟ لأن العلم التفصیلی به نفسه مناف لذلک العلم الاجمالی، چون علم تفصیلی به نفس منافات داره با علم اجمالی. آقایون بزرگوار، اگر شما از 10 ظرفی که میدانی بخشش نجسه، میدونی بخشش نجسه، 3 نجسه، احتمال داره 4 باشه 5 باشه، خب اینجا اگر اون 3 رو شما پیدا کردی نسبت به بقیه میشه چی؟ میشه شک بدوی، به شرطی که اون 3 رو که پیدا میکنی به نحو یقینی باشه. ولذا ببینید میگه لأن العلم التفصیلی، یعنی به نحو یقینی اگر باشه به نفسه مناف لذلک العلم الاجمالی. و الظن غیر مناف له، اما زن منافات نداره. شما از 10 5 تاشم که به صورت زنی پیدا کنی نسبت به بقیه شک بدوی نمیشه، باز علم اجمالی سر جاش هست. لا به نفسه، نه منافات داره با او به نفسه، ولا به ملاحظت اعتبارهی شرعن علی الوجه المذکور. آقایون این به ملاحظت اعتبارهی شرعن یعنی به ملاحظه حجیت قطعیش، یعنی حتی اگر حجیتش قطعی هم هست بازم نمیتونه علم اجمالی ما را از بین ببره. یه نقطه بگذارید دوستان، تا اینجا هرچی گفتیم بنابر مبنای طریقیت، این نعم به بعد میخواد بره سراغ مبنای سببیت. من توضیحش را اول عرض کنم، سوال دارید؟ ادله خاص خودشو داره، بله، از روایات استفاده میشه، بله بله، یعنی از روایات استفاده می شود که اجتهاد مجتهد اینطور نیست که توی واقع اثر بگذاره. الان سببیتو که تو سببیت چی میگن آقایون؟ من این سببیتو توضیح بدم، اگر حل نشد براتون دوباره سوال کنید. ببینید آقایون مبنای سببیت چی میگه؟ ببینید تو مبنای سببیت ما یه در واقع سببیت همون تصویبه دیگه، ما مخطئه هستیم، اهل سنت مصوبه هستن، قائل به تصویبن. تصویب 2 داریم، یه تصویب معتزلی یه تصویب اشاعره. تصویب معتزلی میدونی چی میگه؟ معتزله معتقدن واقع وجود داره، یعنی لوح محفوظی داریم، احکام واقعی هم توسط شارع مقدس بگید جعل شده. اما مجتهد اگر به حکمی رسید بر خلافه، بگید حکم واقعی، حکم واقعی تبدل پیدا میکنه به معدای اماره. یعنی تا حالا شرب توتون چی بود؟ مثلا حرام بود، اما مجتهد از ادله رسید به حلیتش، تا رسید به حلیتش خدا چه کار میکنه؟ ببخشید یه پاکون ور میداره، اون حرمت رو پاک میکنه، مینویسه حلیت، تبدیل میشه، تبدل پیدا میکنه. این حرف معتزله، درست شد؟ اشاعره چی میگن؟ اشاعره از ریشه میگن اصلا لوح محفوظی وجود، واقع همونیه که مجتهد بهش میرسه. آخه ببین یه لوح محفوظ اگه وجود داشته باشه واقعی، بعد ما مجتهد به یه جای دیگه برسه، خب اینجا معتزله میگن چون واقع وجود داره مجتهد به یه چیز دیگه رسید، این تبدل پیدا میکنه. اما اشاعره که معتقدن اصلا واقعی وجود ندارد توی احکام شرعیه، شارع مقدس منتظره ببینه مجتهد به کجا میرسه، اماره به کجا میرسه، هر چی رسید همون یه مهر صحت میزنه روش، اصلا واقع باریکلا، جعلش در واقع بر اساس معدای اماره است. خب این میشه مبنای چی؟ مبنای سببیت، مبنای تسویب. این مبنا دوستان خلاف روایات ماست. جواب شما اینه، دقت میکنید؟ ما معتقدیم نه، شارع مقدس احکامی رو بر اساس مصالح و مفاسد واقعیه، جدای از علم مجتهد، جدای از امارات، ما یه احکامی داریم، اونا بر اساس مصالح و مفاسد جعل شدن. حالا من مجتهد، شمای مجتهد، ممکنه به اون حکم برسید، ممکنه نرسید. البته اگر نرسیدید بگید خطا کردید، اما ثواب اجتهادتونم میبرید. اگرم رسیدید به حکم، دو تا ثواب بهتون میدن، یکی ثواب رسیدن به حکم، یکی ثواب اجتهاد و تلاشی که کردی. اشکال نداره، ما هم نمیخوایم بگیم مجتهد چوب میخوره اگر خطا کرد، صحبت اون نیست که، اما صحبت این است که مجتهد میتونه خطا کرده باشه، احتمال خطاش وجود داره. حالا بر اساس مبنای سببیت دوستان، شیخ انصاری میفرماید اگر طبق سببیت شارع امارات رو معتبر بدونه، بر اساس مبنای سببیت، به گونه ای که اساس تکلیف منقلب شود به معدای اماره، به گونه ای که دوستان تکلیف مکلف همون معدای اماره باشه و ورای معدای اماره تکلیفی وجود ندارد. حالا یا از ریشه تکلیفی وجود نداره، یا اگر وجودم داشته الان تبدیل شده به معدای اماره، حالا هر کدومشو گفتیم طبق سببیت. علا ای حالن دوستان، در اینجا ایشون میفرماید دیگه احتیاط طبیعتا واجب نخواهد بود. چرا احتیاط اینجا واجب نیست آیون؟ چون از اونچه که ما بهش رسیدیم واقعه. حالا یا واقعه تبدیل شده از اون حکم واقعی، یا واقعی که از اول همونی که مجتهد بهش رسیده واقعه. دقت میکنید؟ لذا طبق سببیت ممکنه ما این حرفو بزنیم، بگیم احتیاط واجب نیست، بر اساس معدای امارات هم ما رسیدیم به واقع. اما دوستان ما مبنای سببیت رو قبول نداریم. بعد ایشون یه مثالی میزنه، عرض کنم برمیگرده به اون حرف اول، میگه آقا ما نحنفی میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل یه گله گوسفندی میمونه که ما علم اجمالی به وجود گوسفندان حرام در این گله گوسفند داریم. مثلا فرض کنید یه گله گوسفند هست مثلا 100 تا، بعد بیانه اقامه میشه، بیانه میاد میگه آقا این 30 تا یقین دارم که حلاله، دو تا شاهد دست میذارن روی یکی، یکی شماره میزنن، این شماره تا 1 تا 30 اینا حلال، شهادت میده. 30 تا رو هم شماره میزنه، 31 تا 60 اینا چی؟ اینا حرام. 40 تا رو هم بیانه مشکوکه، 40 تا رو هم مشکوکه. ایشون میفرماید در این فرض صرف این که بیانه قائم شده بر تحریم 30 تا، این دلیل نمیشه بر این که علم اجمالی که من از اول بر وجود حرام در این مجموعه داشتم منحل بشه. چرا؟ چون بیانه دوستان برای من قطع آور، شاید بیانه نسبت به 15 تا اشتباه کرده اصلا، شاید نسبت به 10 تا اشتباه کرده، شاید نسبت به 20 تا اشتباه کرده، اصلا شاید نسبت به 30 تاش اشتباه کرده. من نمیدونم که علم اجمالی من سر جای خودش باقیست. بله اگر مبنای سببیت رو پذیرفتیم، یعنی شارع بیانه را به گونه ای حجت قرار داد که میخواد بگه معدای بیانه همون واقع. خب بله اگر من تو 100 تا 30 تا میدونستم حرامه، 30 تا هم بیانه شهادت داد که حرامه، واقع هم همونی بود که بیانه میگفت، اونجا دیگه کار تمام. اما خب مبنای سببیت رو که ما نپذیرفتیم، که بر اساس طریقیت ما نمیتونیم بگیم علم اجمالی منحل شده. بفرمایید. بله بله، یعنی آقا میفرمان طبق حرف اشاعره اصلا علم اجمالی از اول حاصل نمیشه، علم اجمالی مال وقتیه که واقعی باشه، واقعی باشه، چون این اشاعره میگن اصلا واقعی وجود نداره. بله اینجوری دیگه صورت مسئله در واقع پاک. نگاه کنید عبارت رو، آره دیگه، آره. خب نعم لو اعتبر الشارع هذه الادله بحيث، اگر معتبر کند شارع این ادله را، این ادله یعنی امارات رو، امارات ظنی رو، به گونه ای که انقلب التکلیف الی العمل به معداها. آقایون انقلب التکلیف الی العمل به معداها بر اساس تصویب معتزله مثلا بگیم انقلاب پیدا میکنه، به حیث یکون هو المکلف به، به گونه ای که معدای اماره بشه مکلفون به. ها اگر اینجور باشه، حالا اشاعره که دیگه هیچی، اونا دیگه یه آب شسته تر از معتزله هستن. کان ما ادات ما تزمنه الادله من محتملات التحریم خارجن عن المکلف به، ما ادای اونچه که ادله او رو متضمن از محتملات التحریم این خارج است از مورد تکلیف مکلف، فلا یجب الاحتیاط فیها، اینجا قبول داریم احتیاط واجب نخواهد بود. و بالجمله مثال میزنه، خلاصه ما نحن فی، این آقایون بالجمله بر میگرده به اصل قضیه ها، یعنی اون اصل تصویب رو، تصویب رو نمیخواد بگه، اصل اون حرف مخطعه رو میخواد بگه، طریقیت رو. فما نحن فی به منزلت قطیع قلمن، قنمه یه گله گوسفند، که یعلم و اجمالا به وجود محرمات فیها، اجمالا میدونیم محرماتی درش هست، مثلا یه عده از این گوسفندا قصبیه. ثم قامت البینه، آیون بینه چیه؟ دلیل ظنی قطعی، ظنیه. الا تحریم جملت منها و تحلیل جملت و بقی شک فی جملت ثالثه، میگه سی تاش حلال، این سی تا حلال، این سی تا حرام، این سی تا هم، این چهل تا هم مشکوک. فان مجرد قيام البينه ظني على تحريم البعض لا يوجب العلم، این موجب علم که نمیشه، که شما علم پیدا نمیکنه به اینکه این سی تا چی شده، بگید حرامه، نمیتونی علم پیدا کنی، بینه که قطع‌آور نیست. ولا ظن بالبراءه من جميع المحرمات، ظن به براءت هم از جمیع محرماتی که علم اجمالی داشتی برات پیدا نمیشه. نعم، باز نعم میخواد برگرده به سببیت. بله لو اعتبر الشارع البینه فی المقام، اگر شارع بینه رو در مقام معتبر کند، به چه معنا؟ به معنا انه امر به تشخیص المحرمات المعلومه وجودا و عدما به هذا الطریق، یعنی چی؟ یعنی محرمات منحصر باشه در معدای بینه، اساسا از اول شارع میگه اونی حرامه که بگید بینه بگه، اصلا حرام همونیه که بیانه میگه، واقعا همونه، اصلا من جعل دیگه ای ندارم. اگه این باشه رجع التکلیف الی وجوب اجتناب ما قامت علیه بیانه، دیگه معدای بیانه میشه حکم واقعی شما، لال حرام الواقعی، اصلا حرام واقعی طبیعتا شما نداری، اگرم داشته باشی اون حرام واقعی تبدل پیدا میکنه به معدای بیانه. خب بله اینجا دیگه وجهی نداره برای این که بگیم احتیاط واجبه. دوستان بزرگوار، همه اون چه که ما عرض کردیم تلاش بر این بود که وجه اول از وجوه عقلی رو چکار کنیم؟ به کرسی بنشانیم. از این ول جواب میخوایم وجه اول عقلی رو چکار کنیم؟ ردش کنیم. وجه اول عقلی رو میخوایم ردش کنیم فردا انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آه.